کانگر اینا از ما خواستن. علامه حسنزاده آملی خدایش کنه نکته میخوندیم. میفرماد یه روز از مرحوم الهی خواستم، بعد بزرگ علامه طباطبایی، که آقا از آقای امام زمان علیه السلام اجازه بگیر منم ملاقاتش کنم. از عرفای بزرگ دیگه مرحوم الهی. ایشون فرمودن باش. بعد از مدتی دیدم خبری نشد، رفتم آمل. زهری بود، دراز کشیده بودم استراحت کنم، بچه‌ها سر و صدا کردن. با صدای بلند گفتم که ساکت میشید. به تعبیر خودم داد سدیم بود سر شما. بعضی از خانواده ها فرزندانشون موجب مشکلات براشون میشن. حالا این فرزند یا رفتاری میکنه که والدین دچار استرس و گاهی عصبانی و گاهی نگرانی های دیگه میشن، یا این که نه خود فرزند اصلا با فرزندان دیگر، یا خود فرزند مشکل پیدا میکنه از این بابت مشکل برای والدین هستش. در هر صورت زندگی دچار مشکل میشه به خاطر نوع مشکلاتی که برای فرزندان هست. من مقدمتاً عرض بکنم که معمولاً افرادی که ازدواج میکنن بیشترین مشکلاتشون بعد از تولد فرزنده. این قبول داریم چه مشکلاتی که در ارتباط با فامیل پیش میاد، چه مشکلاتی که در ارتباط با زندگی اقتصادیشون پیش میاد، چه مشکلاتی که در ارتباط با تربیت فرزندشون پیش میاد، و چه مشکلاتی که با همسایه‌ها و سپس یک گردونه جدیدی به وجود میاد در ارتباط با مسائل روحی و احیانا شغلی خودشون هست. چون که منزل یک جایگاه حساسه، حال که خداوند لطف کرده و انرژی هسته‌ای ایران رو شاد کرده و مسلمان‌ها رو شاد کرده، من میخوام نکته دیگری رو عرض بکنم که میبایست اینطور که جهان رو یک کار عده‌ای از جوان‌ها تکون داده، باید در سال پیامبر اعظم ما کاری جدی‌تر بکنیم، واقعا جهان رو یک تکونی دیگه بهش بدیم در این سال، تحت عنوان این که آیین محمدی صلوات الله سلام علیه. تنها آیین زندگی هستش که به هسته مرکزی زندگی یعنی خانواده، و بعد به پوسته زندگی یعنی شغل و جامعه و گروه های اجتماعی یک نگاه زیربنایی و دقیقی داشته که موجب میشه، این نگاه به این مسئله موجب میشه که اقتدار، نشاط، آرامش، پیروزی پی در پی و کمالجویی رو مرحله به مرحله به ثمر برسونه. و این تنها آیه نیست که مخصوصا در جهان امروز میتونه برای ما و بشر یک ارمغانی طوری باشه. کی میتونیم این کار بکنیم؟ وقتی که واقعا این موارد رو تحت عنوان فرمولهای زندگی بهش بپردازیم، مهارتهای زندگی بهش بپردازیم. امروزه جهان بشریتی طوریه، نه تنها این سوالایی که اومده، واقعا بیشترین مشکل مردم جهان روی روابط بین فردی با فرزنداشونه. شما بزرگوارم طبیعت تشکیم دارید، دیده اید بارها و بارها که مردم بیشترین مشکلاتشون با فرزندانشونه، اهم از این که فرزندش نافرمانی میکنه، اهم از این که فرزندش خلاف شرع گاهی مسائل انجام بده، مثل گوش کردن موسیقی، مثل فیلم های ناباب دیدن، مثل بعد حرکات دیگر، یا این که به وظیفش و مسئولیتش اعتنا نمی کنه، مثل مثلا درسش رو نمی خونه، هر کارش می کنن والدین، یا شغلش رو نگه نمی داره، با توصیه والدین هم عمل نمی کنه، یا تو ازدواج ها مشکلات برای والدین ایجاد می کنن. معمولا این نوع مشکلات ریز و درشتی است که خانواده ها در عصر مدرنیته باش روبرو شدن. و اگر امروز واقعا ما مسلمان ها بلخص حوزه علمی قومی تکونی به این مسئله مهارت های زندگی بده، یک شاید بگیم که انقلاب اخلاقی در دنیا میکنه، یه انقلاب اخلاقی. در تفسیر مجموع البیان جلد یک صفحه 382 از پیامبر عظیم الشان روایتی آمده است که میفرماید خانه‌ای که از برنامه صحیح حکیمانه بی بهره باشد ویرانه بیش نیست. من یه بار دیگه روایت میکنم، تفسیر مجموع البیان جلد یک صفحه 382 پیامبر عظیم الشان میفرماید خانه‌ای که از برنامه صحیح حکیمانه بی بهره باشد ویرانه بیش نیست. امام سجاد علیه السلام در منتهی الاعمال جلد 2 صفحه 17 میفرماید هلاک میشود آن کسی که حکیم دانشمند او را ارشاد و هدایت ننماید. چه کسی حکیم تر از پیامبر عظیم الشان؟ عنایت بفرمایید اینجا بحث برنامه صحیح حکیمانه فرموده. او برنامه صحیح حکیمانه چیه؟ من یه بحثی رو میخوام امشب ارائه کنم معذرتون که برای چندین معضل فرزندان به اصطلاح یک انسان مسلمان میتونه مؤثر باشه، اهم از این که فرزندش لجبازه، اهم از این که فرزندش مسائل نماز رو توجه نمی کنه. از اینجا باید شروع شد یا شروع کرد، از این بحث. این اون بحث حکیمانه ای که حضرت می فرماید از این طریق شروع میشه. ترتیبش رو هم خواهش میکنم اگر بحثی داشتید بعد بنویسید من هستم خدمتون، که این ترتیب بحث تا چه مقدار به اصطلاح منطقی هستش و تا چه مقدار ما تونستیم جمع‌آوری بکنیم. در سوره اسراء 22-23-24 ریتم کار اینطوری اومده. اول میفرماید فرزندان بایستی، یعنی ماها کلن با همون دوره ساختارسازی شخصیت معنوی پروردگارشون رو بپرستن. اول بحث توحیده. بلا فاصله میفرماید به والدین یکی کنن، نهده فرماید. بعد بلا فاصله به سن پیری که رسیدند اونها را تواضع کنند. سه تا نکته: بحث توحید، بعد بحث والدین، بعد بحث سن اونهایی که سنشون میره بالا، تواضع در مقابل اوناست. این رابطه بین توحید و احترام والدین و تواضع در مقابل کهنسالان یک رابطه منطقی روانی است که ما از نظر روحی بایستی که این ارتباط رو بتونیم حفظ بکنیم. یعنی اگر نتونیم ما در بین بچه هامون این ریتمی که عرض میکنم اتفاق بیفته، تو قسمت توحید مشکل پیدا میکنیم. درسته که الان بحث این هست که اول پروردگار رو بپرستن مطرح شده، اما خود به خود نمیتونیم این پرستش رو ایجاد کنیم مگر این ریتمی که عرض کنم اتفاق بیفته. شاید سوال بشه خب چرا پس اول این مطلب رو آوردن؟ خب آخه آیات دیگری هست که برای آشنا کردن فرزندان به طور کلی، بشری که تازه میخواد بالغ بشه یا تازه بالغ شده یا تازه پرستش براش مطرحه، باید از اون ریتم استفاده بکنه. در سوره نساء 36 این تکمیل میشه. حالا مجدد میفرماید خدا را بپرستید، یه چیز را اضافه میکنه، شریک قرار ندهید. اگر به اون چند تا آیه اولی عنایت بفرمایید، نظر اسلام اینجا اینطوریه که آدم ها اگر بخواهن به یک جایگاه توحیدی خوب برسن، بایستی که بحث والدینشون رو در این قسمت به عنوان یک بحث عقیدتی، به عنوان یک بحث بعد تربیتی عقیدتی بهش بپردازیم. اگر میخواد این بحث بهش پرداخته بشه، والدین این چیزی به عنوان الگو مطرح بکنیم، یک مهارت جدی بعد میطلبه. چرا؟ چون دقت بفرمایید اینجا یک دورنمایی از کار را به عنوان بحث حکیمانه پیامبر عظیم الشان داره ارائه میده. از چی؟ از وحی، نه از خودش. اینجا شرک رو یکی از ابعاد مختلفی از عوامل مخل مطرح کرده، اما صلاحشه. یعنی آدم ها اگر بتونیم بحث توحیدشون رو درست حل بکنیم و بحثای شرک، مخصوصا شرکای خفی که فراوان تو زندگیمون میاد، در بکنیم بیرون کنی قضیه رساله. ببینید ما الان خیلی از بچه هامون رو مشرک بار میاریم، خیلی از مخوام که یه مباری بیپرده میگیم، خیلی از بچه هامون رو مشرک هم. اما شرکی خفی چطور؟ چون رابطه بین فرزندان و والدین رو نتونستیم آنگونه که اسلام ترک کرده پرورش بدیم. ممکنه ماها، حتی خود ما طلبه ها در تبلیغ بحث عقیدتی مطرح کرده ایم، ولی بحث عقیدتی که انسان پرورش بده بسیار کم اتفاق افتاده. شما ببینید مثلا شیخ مطهری در بین تمام صحبت هایی که مطرح فرموده، چند جلد کتابش فقط اختصاص پیدا کرده به این؟ محدوده. یکی بحث تعلیم و تربیتشه، یکی بحث مسئله حجابشه، یکی هم بحث علل گرایش مادیگریشه. یعنی بقیهش بحث جدای از تربیتی و عقیدتی میشه، پرورشی و عقیدتی میشه. این بحثیه یا عقیدتی محضه یا اجتماعی عقیدتیه، یا هم سوالات هایی پیدا میکنه، یا اقتصادی عقیدتیه. این یک شاید این غفلتی بوده در طول تاریخ. ما در طول تاریخ دو تا نقص داشتیم ما مسلمان ها. یه نقصیم که از نظر فراورده های علمی همیشه عقب بودیم، خودمون تو میدون بودیم اول بعد دادیم به دیگران. مثل کاغذ ما ایرانی ها درست کردیم، بعد چین رفته. چاپ ما ایرانی ها درست کردیم، بعد جای دیگه رفته توسعهش داده. تو بحث لیزر ایرانی، یک شخص ایرانی مخترعشه، دیگری داره روش کار میکنه. موبایل میدونید مخترع اصلیش ایرانیه، آقای رضا جودی، ایرانی اصلا، ولی دیگری رفته در نمیدونم روستای فلان اسپانیا اومده توسعهش داده توی روستا اومده. بعد موقع جوان ها وقتی به ما میرسن میگن چرا؟ چرا کفار بایستی آپولو هوا کنن ولی ما هیچ؟ یه تعارضایی براش بیجواده، تعارض اون موقع، تعارض بین فراورده های علمی و دین. چرا اونها در بحث صنعت نفت چنین ما چنان، در سطح الکترونیکی ما چنان، در سطح پزشکی؟ به برکت انقلاب این سوال ها یه جوری پاسخ داده شده، این روزها یه جوری دیگه داری پاسخ داده میشه که ما میتونیم در این عرصه رشد کنیم اگر بخوایم. باورمون بیاد که شد نمونه سینرژی هستیم. نمونه دیگه داریم، بحث موشک و بحث شده دیگه داریم به لطف الهی، بحث انرژی برق، بحث خیلی کارا کردیم. این یک بحثه که در طول تاریخ ما مسلمان ها یه جوری محدود نگه داشته، اون محدودی رو داریم میشکنیم. یکیش بحث تربیت و پرورش قرآنیه. قرآن تو دستمون بوده ولی قرآن تو زندگی ها نیاوردیم. پرورش قرآنی تو دستمون بوده ولی ایجادش نکردیم. به همین دلیل در دنیای بشریت موج موج مسیحی زیاد شد، نمیدونم بودایی زیاد شد. چرا؟ به خاطر اینکه اونها یک نقطه هایی از اخلاق را میگرفتن. حتی بودا سر تاریخ بحثش فقط اخلاقه، چیزی دیگه نداره، اونم اخلاق دست با شکسته. اما ما از این فرصت ها استفاده، این قرن قرن نیست به وعده‌ای که امام راحل دادن، فرمودن این قرن ها قرن نیست که سنگرهای کلیدی رو میخواییم فتح کنیم انشاءالله. پایه‌ترین سنگر کلیدی بحث انسان سازیه، نیروسازیه. تا انسان نیروی واقعی یعنی نیروی انسانی نسازیم بقیه جا نمیشه فعال کرد. ما نیاز به نیروی انسانی داریم. همین انرژی هست، اگه نیروی انسانی نشه نمیتونستیم. هسته اصلی ساختار انسانیت نیروی انسانیش روحانیته. انتظاری که امروز جهان بشریت از اسلام داره رو دوش روحانیت قرار گرفته. روحانیت بایستی حالا قرآن و اطرت که سال پیامبر اعظم هم هست، پیامبر اعظم آوردهش برای انسان سازی، به تعبیر خود امام صادق علیه السلام پیامبر عظیم شان کارخانه انسان سازی آورده. در جلد اولی که بار رنگاره دیگه هست، صادق علیه السلام فرمید کارگاه انسان سازی ایجاد کرده است پیامبر. اما ما این کارگاه رو نمیان، این کارخانه رو به تعبیر امروزی نمیان تجهیز کنیم. خب این چی از کجا شروع میشه؟ این هست که کنار همه، من این رو حالا کنار هم میخونم تا به راه حل های قطعیش ببینیم چطور این رو جمع میکنه. تنو خدا را بپرستید و شریک قرار ندید. بحث شرک الان هست، حالا میگم چطوری حذفش کنید. بعد فرمودن والدین رو نیکی کنید. تو این بین در سوره اسرائیل 22 تا 24 فاصله نبود، بعد فرمود پروردگار و بعد نیکی والدین. اما این سوره میگه بازترش میکنه، این آیه میفرمایه از شریک قرار ندید، والدین رو نیکی کنید، بعد بلا فاصله فرمود خیشاوندان را و همسایگان را، بعد میفرمایید و افراد دوربر خودتون رو همیشه خوبی کنید. آرام آرام پیش رفته. در سوره حجرات های 12 برای اینکه این چند مورد قبلی که سفارش شد که فرمود خوبی کنید به والدین، خوبی کنید به همسایگان، خوبی کنید به فامیل ها و بعد دوربریاتون، در سوره حجرات های 12 یک شاکلید داده. میفرمایید از گمان های بد یعنی سوء زن بپرهیزید. تفسیر نکنید. چه تفسیر نکنید؟ کار دیگران رو هرانطوری که هست اطلاع بپذیرید. تفسیر بد روش نگذارید. آقای فلانی فلان روز حرف زد منظورش این بود، یه گمان بده. خانم فلانی فلان روز این حرف زد منظورش اون بود، یه گمان بده. این گناهه. نهیده فرمی از سوی شاکری شروع میشه. روایتی از امام باقر علیه السلام هست میفرماید خانواده‌ای که پدر و مادری که خودشون نسبت به دیگران اینطوری گمان بدشون رو بروز و ظهور میدن، یعنی تفسیر میکنن حرف دیگران را، رفتار دیگران را، این موجب میشه در اثر این گناه توفیق نمازهای باحال پیدا نکنن. یک، دقت کنیم، در اثر اینکه پدر و مادر بدگمانن سوء زن هستن توفیق نماز باحال پیدا نمی کنن، یعنی از نماز لذت نمی برن. دو، به دلیل این بدگمانیشون و سوء زنشون توفیق نماز شب پیدا نمی کنن. اگر توفیق نماز شب اجباری خودشون بخوان با اراده این کار را بکنن، با اراده این کار کنن نه توفیق الهی، آن نمازشون موجب نمیشه که منکرات در زندگیشون وارد نشه، چون این نماز نمازه با روح نیست. قاعده این نماز اینه که تنها رو فشار منکر بشه. مخصوصا نماز شب مانع خیلی از مشکلات میشه. اما این اگر با اراده بخواد، فقط با اراده فولادی نیست، نه با توفیق الهی، با این کار بیاد این کار رو بکنه، میگه من میکنم این کار را، نماز را پا میشم میخونم، میگه این مانع از منکراتش نمیشه. سه، اگر این کار رو کسی که گمان بد داره انجام بده، فرزند او دروغگو میشه. خیلی جالبه. بعد میفرماید که در سوره زمر آیه 3 هست، خداوند دروغگو رو هم هدایت نمیکنه. یعنی این که میگن دست خدا بر سرش قرار میگه برای هدایت، نه، شامل ایشون نمیشه. این فرزند رها شده میشه. شما هر چی دعا میکنی بد نمیشه. اگر پدر مادری میخواد دعا بکنه در حق فرزندش و خدا فرزندش رو هدایت بکنه، باید اول خودش سوء زن را، بدگمانی را بذاره کنار تا فرزندش دروغگو نشه. دو، فرزندش دروغگو نشه تا خدا هدایتش کنه. اینا معرفه است که خدا، معرفه اسلامی ها، حالا غیر اسلامی هستن میشماریم شیعه هست که میگن چیوری دقیقا همین مثال ما را میگره من تا این فرمولیزش میکنم. نکته بعدی یعنی آیه 27-28 از سوره نور آیه 19 یه جوری به این پرداخته، میفرماید به فرزندان یاد بدید خودتونم این کار کنید ورود به منزل با اجازه باشه. یعنی دو تا بحث ها، ورود به منزل این حالا تفسیر شده، بعض منظورش اینه که وقتی پیغمبر اومد دم در یا الله گفت سلام فرمودن، امروز زنگه به تعبیری از همون دم در شروع میشه، بعد میاد در روایات اینجا باز شده، این تو نیست فقط دم در حیات. میفرماید اگر در اتاقی هم هست بایستی اجازه گرفته بشه. امروز خیلی ها خداوند حالا نعمت بهشون داده، دو تا اتاق دارن، سه تا اتاق دارن، بعد اتاق پدر و مادر با اتاق فرزندان جدایه. متاسفانه بعضی از خانواده ها در به اتاق والدینشون بازه، خب عادت کردن اینطوری شده، در به اتاق فرزندانشون هم بازه. از اونجایی که فرزندان خوبه، اما از اونجایی که پدر و مادر روابط جنسی باید با هم داشته باشن مقدماتی داره، حتی تا اینجا که رسول گرامی فرموده اگر به همسرت ابراز علاقه ای بکنی که دست تو دست او بگذاری بگی دوستت دارم، فرزند بالغ داشته باشی این رو ببینه زمینه انحراف درش ایجاد کرده. تا این حد می فرماید اگر آمدید با هم صحبت کنید، ولو صحبت در ارتباط با روابط جنسی نباشه، آرام آرام صحبت میکنید چون در بازه و اونها میشنون، فرزند بالغ چون تحریک جنسی میشه خیال میکنه این در ارتباط مسائل جنسیه، بنابراین اون او را تحریک میکنه، دچار مشکلات بعدی میشه. آقا رسول الله فرمودن این کارو نکنید مگر در بسته باشد. حضرت آیت الله امینی عوض الله میفرماید اون دفتر سومشون، دفتر سوم تربیتی، چهار دفتر دیگه، تو دفتر سوم میفرماید حتی اتاق والدین باید طوری باشد که دید درستی هم برای نیم باز بوده هم نداشته باشه و نه حس والدین هم اینها نتونن حس بکنن. این تا این هم چرا؟ چون اینا بحثیست. وقتی میفرماید ورود، ورود منزل با اجازه باشه، مطالب مختلفی داره، یکی از مهماش اینه که نمی، یکی دیگه از شاکلید هست خانواده متاسفانه پدر مادر هر دو دلش میخواد تو منزل هستن، بعد دیگه نمیدونم چرا بسه ما دختر باز شده، پسر باز شده، اینم چشمیس کفتر باز شده، یه حرفا. خب بنده خدا اون شاکری نمید ازش کردی شما. البته حالا اونه دیگه بعضی ها دیگه خیلی افراد کردن، نه اینکه من نمیگم، من معتقدم آب نبردشون، بعضی میگن آب بردشون بعضی ها چون فیلم های آنچنانی میرن تو خونه میذارن، نه آب نبردشون، هیچ موقع انسان اینطوری نیست، انسان در هر لحظه قابل هدایت و قابل توبه است، میشه تو جبران کرد، ولی بالاخره اون تیپ افراد من اونا فعلا کار ندارم، فعلا با افرادی حرف میکنم که زمینه مذهبی دارن، فعلا اینطوری پیش میره. میگه شما بایستی که حتی به فرزندتونم بگید اگر میخواد در ببنده ببنده، فرزند بعدی میخواد اتاق او مراجعه کنه باید در بزنه. این اخلاق اسلامیه، این اخلاق اسلامی زمینه رشد آدم هست. یا برادرته؟ باشه. خواهرته؟ باشه. اجازه نداری. جالب تره، من یه روایت دیدم از امام صادق علیه السلام، فرمی اجازه نداری بدون اجازه او یکی دست تو جیب کنی. مثلا اینکه برادرم، خواهرم، همسرم، همسر بدون اجازه همسر نتونه، نمیتونه دست رو جیب کنه. اینقدر اعتماد سازی، آقا از کجا بفهمیم بچه من منحرف شده یا نشده؟ راهکارهای دیگه رای کرده، نمیدونم چه دیگه نیست. ما نمیتونیم مسائل اسلامی رو پیاده نکنیم بعد این اسلامی شدیم، ممکن نیست. در صورت یه نکته است، حالا یک ده هستن در به اتاقهاشون بسته، این در به اتاقها باز بود، در به اتاقها بسته، اون چی؟ میگه در به اتاقها بسته باشه، اونی که مربوط به والدین صحیح، اونی که مربوط به فرزندان هست، هر چند وقت یک بار دوست شدن، رفیق شدن با فرزند برای اینکه داخل اتاقش به تخیلات دیگه نپردازه، مراحلی داریم. این بگذاری تو بحث عواطف فرزندان، چون مقطع راهنمای بالایی بحث قبل از راهنمای بحث اون جدا بحث بکنم دیگه. در سوره مجادله 11 می‌فرماید اگر کسی وارد منزل شد بقیه نشسته بودن، باید به احترامشون پاخیزن. آقای حرفا چیه؟ چه چیزایی یاد مردم میدید؟ بابا آیه قرآنه. الو، بله، احمد جون تشریف دارم. یک جونی هم میگن آخرش، چقدر سری میگن این آمسی که الو، بله، مثلا خانم فلانی، این هم اینطوری میگن، یعنی مثلا دختر ایشون رو میخواد یا فامیل هم دیگه، خانمی زنگ زده با خانم فلانی کار داره. در مورد بیگانه های اینطوری بخواد فرض کنیم زنگ بزنه به پسر من دل بخواد، مثلا فرض کنیم اسمشم مثلا احمد باشه، میگه احمد جون هستم، اما در این قضیه که مثلا تو خونه خود این جون رو به هم دیگه بگم، این نقطه همینطور مثال نمیزنم، اما میخوام بگم بعضی مسائل اجتماعی تا دلت بخواد رعایت میشی، ولی تو بحثی دیگه نه. تو دم در میایم تعارف میکنیم، بنام تو بفرما، نه تو بفرما، سر چهار را که میری همدیگه را که ایمداری نمیشناسیم، پا بذاریم روگاه دویشی را جا بذاریم، اونجایی که بفرما معنا نداره. یه روز دیدیم یه آقایی کراوات زده، همچون گاهی بخوان دست بندازن دیگه، پشت چراغ قرمز ایستاده بود. یا آقای دیگری معلوم بود واقعا مذهبی نیست، فقط ریش گذاشته. آخه میگن چند نوع ریش هست، ریش مامانی، ریش مصلحتی، ریش برای خدا که آقای اسم دیگه روش گذاشتن، چیز ریش های مختلف هست. چون بعضی میگن ریش بذاریم تو اداره باشه نمیشیم، بعضی هم ریش میذاریم این که شیف بشن، خوشگل بشن، بعضی هم ریش بذاریم که امر خداست. و این از اون مثل که ریشه مامانی ها بود، چون حرکاتی دیگه توش بود، سگ هم بود، ماشینش بود آخر، بعد این آدمی ریشه مامانی بود. اومد که چراغ قرمز عبور کنه، اون کراواتی توی با دو دستی که بفرمید شما برو منم میام، با دوستان گفتیم دنبالش بریم، دنبالش رفتیم، گفتیم ما چرا گفتی بفرمید؟ گو این چراغ قرمز قبلی چنان میخواست منو له بکنه، میخواست این دو جلو بره. اینجا گفتم پس میشکم بفرمایید. گفتم پس میشناختیش؟ گو از اون چراغ قرمز قبلی دیدمش. بعد گفتیم چرا این کار کردی؟ بفرمایید. واقعا خاطر اینکه له نکنه؟ گفت نه، خواستم ادب یادش بدم. باید ما همه جا هم دیگه را احترام کنیم، چه خونه، چه چراغ، چراغش قرمز، چه در خونه. بعد اونم همین میگفت، میگفت نمیدونی همین آدما، شما ایرانی ها، گفتم تو ایرانی نیستی؟ یه سری تکون داد، گفت شما ایرانی ها اینقدر هم دیگه رو تعارف میکنی؟ بعضی جا بعضی جا هیچ، انگار نه انگار آدمی. گفتم آقا اینطوری نگو، او احارت ما میکنی؟ آقا دیگه من مسئله اینا حرفت سرم نمیشه. در ارتباط با از احترام بر جا خواستن هم همینطوریه. متاسفانه بعضی از خانواده‌ها وقتی فامیل میاد که یه مدار احترام برش خواهدن، من و شما که عیبه این بریم خونهش همچون پا میشن احترام میکنه، اما نه، آقا و سرور تو خونه از خبری نیست، غیر از اینی که سب اسلین سیدی نفرمودا 7 سال، 7 سال اول آقا و سرور فرزندتون. اگه آقا و سروره کلام رسول الله سین که هست، با آقا و سروره میاد تو پاشین که اشکال داره؟ یه تکون بخورید. آقای حرفو چیه؟ خیلی سخته. نه، اتفاقا هر مطالب خیلی مهمه. دیشب از علامه کانگه میناز ما خواستن، علامه حسنزاده آملی خدایستش کنه، نکته میخوندیم، میفرماد یه روز از مرحوم الهی خواستم، برادر بزرگ علامه طباطبایی، که آقا از آقای معظمان علیه السلام اجازه بگیر منم ملاقاتش کنم، از عرفای بزرگ دیگه مرحوم الهی. ایشون فرمودن باش، بعد از مدتی دیدم خبری نشد، رفتم آمل. ظهری بود، دراز کشیده بودم استراحت کنم، بچه‌ها سر و صدا کردن. با صدای بلند گفتم که ساکت باشید. به تعبیر خودم داد زدیم بود سرشون، حالا معلومه دادم نزدیم، با صدای بلند. که بعد با خودم اومدم چه کار اشتباهی کردم؟ اینا بچه‌هایشون بود که بالغ نبودن دیگه، آقا و سروره. یه رفتم عذرخواهی کنم و بعد رفتم بازار شیرینی تهیه کردم آوردم بهشون دادم، بلکه دلشون تر بیارم، ولی دیدم دلم آرام نشد. سوار ماشین شدم رفتم تا تبریز. همت رو نگاه کنیم. رسیدم خدمت ایشون، قبل از که من سوال کنم ایشون فرمودن آدرست نداشتم ولی نامه برات نوشتم فرستادم برای اخوی که بهتون بدم، یعنی علامه طباطبایی. عرض کردم حالا اون ممنون، ولی از آقای امام زمان علیه السلام اجازه گرفتی منظرشون برسم؟ ایشون فرماید که بله عرض کردیم خدمت آقا، ولی فرمودن ایشون که اینطور عصبانیه میخواد پیش ما بیاد. ایشون داد میزنه اون سر بچه هاش میخواد پیش ما بیام. آقای امام زمان علیه السلام نسبت به قضیه حساسه. چرا حساسی آقا؟ آب فرمان جد بزرگوارشه، سال سال رسول اعظم دیگه، پیامبر اعظم، باید بریم توی وادی. پیامبر اعظم اگر این فرمای این هفت سال اینطوری، این نمودی برای تمت بالاتر. وقتی اومد سوره اسرای تایی 24 هم فرمود که اونایی که سنشون بالاست تواضع کن، نه اینکه مراحل بعدی، بلکه به تا تواضع میرسونه بحث رو. یه بزرگتر هم کچکتر هم آقا و سروره. این بحثیست که وقتی میفرمایید آقا سخت جلو پاش بودن چه یعنی چی؟ این که هر دقیقه از بیرون نمیاد که، یه واقعیتیست. ما سر جمع بشمارید 3 نفر 4 نفر که از خانواده 5 نفر باشن، 5 بار بیشتر که از در نمیان تو از بیرون میشه 5 بار. اما این احترام بزرگش کنه. خیلی جالبه اینجا یه باری برای بعضی دوستان تکراری از میخوام، چون جایی دیگه گفتم دیروز، حضرت علی فرمود احترام اگر بشه، تکریم اگر بشه، موجب میشه اعتماد بیاره. اگه اعتماد کردی، اعتماد پیش اومد، مقبول واقع میشی، قبولت داره. اگه قبول شد ارتباط برقرار میشه. ارتباط وقتی برقرار شد هم فکرت میشه، نمیشه فکر دیگری رو بگیره، فکر مذهبی شما رو میگیره. لذا احترام رو برخواستن، مخصوصا زن شوهر اگر بتونن اینطوری رو احترام کنن، آقا این حرفا که پس که با هم شوخی کنن، شوخی سر جای خودش، احترام هم سر جای خودش. سوره اسرائیل 53 مرحله بعدی، بند به بهترین وجه با هم سخن بگید. باز میخوام هم بگید هوی تو هم بیا بینم بابا آقا و سرور را بعدش هم آقا و سر بیاد بالا، بعد دیگه چیز دیگه را بگه با تو نیستم کری. آقا نکو، قرآن فرمود به بهترین وجه. ما هر کلمه میگیم توقع داریم موقع فرزندانمون نافرمان نشن، فرزندانمون مشکل پیدا نکنن. سوره اسرائیل 70 تکریم شخصیت کنیم، تکریم شخصیت مشخصه دیگه، در ضمن بحث روشن شد. این ریتم هفتگانه در چند تا آیه فرمودن، خب چی کار کنیم حالا این ریتم اتفاق بیفته؟ ببین راه حل چی میفرمایم. در تصنیف قرآن صفحه 226 آقا امیر مومنان علی بن ابی طالب علیه السلام فرماید از علامتهای شکست بدگمانی به نصیحت کننده است. این روایت نه داشته باشی، از علامتهای شکست بدگمانی به نصیحت کننده است. اگه فرزند ما به ما بدگمان بشه، نصیحت ما هیچ فایده ای نداره، پس این علامت شکست. ما به عنوان پدر و مادر نتونستیم جا بازم. چی موجب میشه که به ما بدگمان بشه، از ما درست نگیره؟ نکته اول در همون تصنیف صفحه 210 میفرماید گفتار صحیح ندارید. اگه گفتار صحیح نداشته باشی، اونجا آیه قرآن فرمود گفتار صحیح، گفتار صحیح نداشته باشی از شما فرمان نمیگیره و نشانه های بی عقلی را در فرزند به وجود میاره. این یک. دو میفرمایند که از 9 مورد پرهیز کنید و به 9 مورد توجه کنید. خب حالا اینا من قاطی میگم اشکال نداره. 1. بچه ها را از رسیدن به هدف باز ندارید، وگرنه پرخاشگر میشه، نافرمان میشه و منفی نگر میشه، در مقابلت میشه. هدف چیه؟ ببینید مثلا بازی میکنه، شما دوست ندارید این بازی بکنه، میگه مانعش نشد. دو تا بچه مهمونن، دعوا میکنن، میگه نرو از هم جداشون کن، این از هدف بازشون داشتید، چه کارشون کنیم؟ خود حضرت 3 تا راه را میفرماید. میفرماید یه راهش اینه که سرگرمش بکنی به چیزی که دوست داره، سرگرمش بکنی به چیزی که دوست داره. امروز روانشناسا میگن قصه، میگن قصه دوست دارم بچه ها. آقا چند بار این کار کنیم؟ میگه چند، 2 بار 3 بار شما این کار بکنی به تدریج مشکل حل داره. 2. دعوت به خوراکی اگر کودکه، دعوت به کار اگر بزرگ ساله. اینم 2 که بعد یعنی چون ما بی پرده وارد مانع شدن نشدیم مشکل ایجاد نمی کنه. 3. می فرماین با او همراهی کنید. همراهی این روز روانشناسی میگن بازیه. اگه کودکی برو چند دقیقه باش بازی کن، بکشی بر، 1-2 بار این کار کنی شرکی میشه دیگه، دنبال اون دعواها نمیره. اما اگر رفتی از هدف بازش داشتی، حتی دعوا باشه، اگر یکیش احساس کنه ظلم بهش شده، حالا تو ذهنش هست تا بره حقش رو بگیره، این درگیری ها بیشتر میشه. این اولش. 2. سختگیری های افراطی خانواده. میفرماید سختگیری نکنید. در این حالی که راه نمی کنیم آنگه سختگیری نکنید. بعضی ها بد رو سختگیری میکنن. من مصداقای سختگیری بگم، از همون اول بچه ها وقتی که 2 سال و 2-3 ماهشون بشه دیگه شروع میشن، بعضی ممکنه 3 سالگی اتفاق بیفته، از همین حالا چند تا کار انجام میدن ما سختگیری میکنیم. مثلا غذا میخورن، وقتی غذا میخوره دوست داره بپاشه، میخواه غذا نپاشه، این سختگیری افراطیه. 1 هفته این کارایی که میگم هر کدامش بره دنبالش بچه شما تا 1 هفته است. اگر تو 1 هفته کاری باش نشاشی ترک میکنه، ولی کار باش داشته باشیم هست تعمیر فرماید ادامه میده. روانشناسا این روزه ثابت کرده میگن شرطی میشه. یعنی حالا داره. این چند تا چیه؟ 1. غذا را میپاشه، بعضی ممکنه اینه باشه. 2. غذا نمیخوره، 1 لقمه میخوره میره یه دور میزنه دوباره میاد، 1 لقمه دیگه میخوره میره دور میزنه دوباره میاد، بعد چیزی نمیخوره. این مادر این پدر میخوان وضو تو حلقو بریزن، میگه نکن این کار، این سختگیریه، ولی 2 لقمه خورده، اون 2 لقمه الان کفایتش میکنه، این کارو نکن. او دمبازدم ریه ها الان نیاز داره این کار بکنه، باید بره بدوه تا ریه هاش فعال بشه، شما این کارو نکن، یه مشکل دیگه داری ایجاد میکنی. حق‌تعالی فرموده که این دستورات داده، یا به تعبیر دیگر اگه ائمه علیهم السلام دستورات اینطوری فرمودن برابر حکمتی است. اولین روایت خونی بحث حکمته. نکته بعدی گاهی که برای اینها تو این سنها اتفاق میفته 1 هفته هست، بحث خلوص میخوان در آوردن شلوارهاشونه. کسی دیده؟ تو جمع کسی دیده تا حالا؟ 1, 2, 3, 4, 5 بله 6, 7, 8, 9, 10 بیشتر هم هست، 11 یکی داریم کنن شده خیلی استمام هست. بچه اگر این کار کرد با این کار نکن، بموش آقا جون، اگر دیدید بچه اینطور شلوارش در آورد ندیده بگید. اسلام میفرماید اینجا تغافل را نشون بده، در یه جا قرآن میفرماید تجاهل عمدی نشون بده، انگار ندیدین ولش حساسیت نشون بدید دوباره میکنه، دوباره این کارو میکنه، بعد تو مهمونی ها این کارو میکنه، آورد میبره یه دفعه ببینید مهمون محترم هم داره یه دفعه یه شلوارشو در میاره، میگه یک هفته است این هفته کار بهش نشته باشی تمامه دیگه سراغش نمیده. مگر حالا کار نشیم چیه؟ آقا عجیبه، نگاه بکنی خوشش میاد، خندت بگیره خوشش میاد، اخ بکنی خوشش میاد، تذکر بدی خوشش میاد، هیچ کدوم اینا نباشه. یک کاری کو انگار ندیدی، هر تو خود سلام میدونی انگار ندیدی، چون نگاه تو نمو تعریف نگه تعریف میکنه. ببخشید نکته دیگه عرض بکنم، گاهی با خودشون بازی میکنن، گاهی پوششون میخارونن، در هر دوش فرقی نمیکنه چه با خودش بازی کنه چه پوشش بخارونه. یک هفته باز بیشتر نیست، اگر حساس نشید، حساس بشید باید دوباره اتفاق میفته. این بچه سر به سرش میذارید، اونا سر به سر شما میذاره، بعد موقع میزنید، بعد موقع گریه میکنه، بعد موقع حرف زشت میزنی عصبانی میشی، حرف زشت یاد میگیره، حالا شروع شد نافرمانی ها و کشخلقی ها. شما یه حرف زشت دیگه میزنید، او یاد میگیره یه زشت به کسی دیگه میزنه، آرام آرام تقلید میکنه، همانندسازی میکنه، اصلا کودکی ها حالا بزرگ شده همین حرف زشت به شما میکنه، بگه یه از همون کودکی باید اینا ما نمیشه. اینم یک بحثه. یه بحث دیگه هست، بعضی از اینها دمر میخوابن، بعضی از خانواده حساس میشن، یعنی این چرا این کارو میکنه؟ اگر دمر خوابید و پیرهنش بالا زد، این طبعی اونجایی داره، این محبت اضافی کردی، از این به بعد محبتاتو تعدیل بده درست میشه، هیچ نگران نباش. اما اگر نه پیرهنش بالا نزد، فقط دمر خوابید، ای بدونید مادرش سر به سرش میذاره، چون نمیتونه عقده‌هاشو خالی کنه، یک رفلکس جسمانی داره، این رفلکس جسمانی اینطوریش میکنه. بنابراین به مادر توصیه بفرمه که سر به سرش نذار، کم تذکر بده، بابا این والله ظرفیت این حرفا رو نداره، خودش درست میشه، هیچ نگرانم نباش. اینا چند مورد بود که ما بایستی کاری با کارش نداشته باشیم، سختگیری نداشته باشیم. چند مورد دیگه هم سختگیری هست در ارتباط با لباس های به اصطلاح این هاست. عنایت بفرمایید 3 سالگی تا 5 سالگی کفشاشون بعضی تابت ها می پوشن، شاید دیده باشید، بازم دیدید بعد کفشاشون تابت ها می پوشن. این یک، تو همین سن 3 سالگی تا 5 سالگی یک حرکت دیگری که از خودشون نشون میدن اینه که تا میخوای بری بیرون این شلوار رو میپوشه، میگه نه خیر اون یکی میخوام، اون یکی میشه میگه نه خیر این یکی رو میخوام، یعنی تو لباس پوشیدن میخواد رو بیرون ذلت رو میکنه. این 2 3 اگر دختر خانم باشه حسادت عجیبی نسبت به آرایش مادرش پیدا میکنه و نسبت به لباس مادرش، اگه مادرش لباسی پوشیده اینا میخوادش، اگه اون آرایش داشتی نمیخواد این آرایش داشته باشه. این چند نکته از 3 سالگی تا 5 سالگی زمانشه، ممکنه اتفاق بیفته، اگر اتفاق افتاد 2 تا کار بیشتر نیازی نیست ما انجام بدیم. یکیش اینه که این بچه شبها وقتی که میخواد بخوابه نیاز داره یه چند شبی مادر پدر هر دو اما بهانه‌های مختلف برن یه دستی پشت سرش، مثل میفرمایید مثل گرده ماهی که سر هست که اینطوری کشیده میشه، پشت سرش طوری کشیده میشه فشار داده نشه، و بعد یا چیزی بهش بگن یا چیزی ازش بپرسن، آزادی هر چی، فقط گفتگو. این یک. 2 اگه نمیتونی این کار بکنی، اینا وقتی که غذا میخوره پدر شروع بکنه صحبت کردن یه چند روزی، نیازی نیست 10 روز و 15 روز، بین 3 روز تا 5 روز، نیازی نیست پشت سر هم باشه، تو یک هفته اتفاق بیفته، برای همیشه حله. آه عجب حوصله‌ای داری، آه این کارگر بنده خدا تا
الان کلنگ زده خصم و کوفته چیشی اینو دارید میگید راست میگید این یه بستیه برای اینکه این کارا یا پیشگیری هم هست اگر نمیتونیم این کارا پیشگیری میکنیم پیشگیری اینه که اینها در به اصطلاح وقتی که غذا میخورن در همچو شرایط یک دو وقتی که پدر یا مادر تازه به هم میرسن گفتگو خواستن بکنن به اینم نگاه کنن همین چیزی که نمیخواد چرا؟ چون وقتی که این دوتا با هم نگاه صحبت میکنن خیال میکنه توی دنیا این قریب موند تنها مونده آه ما کوچیک بودیم این حرفا نمیزدیم بله زمان من و شما این مطالب ممکنه طوری دیگه اتفاق افتاده بدین اینکه تلویزیون به مسئله دیگه کمتر بوده بدین اینکه پفک نبوده بدین و خیلی چیزا دیگه نبوده هنوز هست یه وقت بحث بشه اینا رو یه بحثی بکنیم که چی بلایی به سر بچه ها اینا میاره وقت گذشت از این نه مورد خیلیش مونده اجازه بدید جلسه بعدها ناقص میشه و صلی الله علی محمد و آل محمد